بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می‌کنم. از مهدیه جاوید.
با سلام. قانونگذاران مخالف دولت در مصر از شرکت در بحث اصلاح قانون اساسی در مجلس این کشور سر باز زدند. این اصلاحات توسط حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد شده است. حدود 100 قانونگذار که اکثرا عضو اخوان المسلمین هستند، به عنوان اعتراض به اصلاحات در مقابل پارلمان 450 عضوی جمع شدند. مخالفان دولت میگویند هدف از اصلاح قانون اساسی افزایش قدرت امنیتی دولت، باز کردن راه برای جانشینی پسر حسنی مبارک و برکناری اخوان المسلمین است. اما سناتور پاتریک لیهی آمریکا، رئیس کمیسیون قضایی سنا، روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد در ارتباط با پرونده جنجال برانگیز دادستانهای اخراج شده آمریکایی خواهان شهادت علنی مقامهای کاخ سفید شود. سناتور لیهی تاکید کرد حاضر نیست هیچ شهادتی به جز شهادتی علنی و تحت سوگند را بپذیرد. از جمله کسانی که انتظار می‌رود برای ادای شهادت در مقابل سنا حاضر شوند، می‌تواند از کارل روو، استراتژیست سیاسی، هریت مایرز، مشاور سابق کاخ سفید و چند مقام دیگر نام برد. مسئله مورد بحث اخراج 8 دادستان فدرال آمریکا است که دموکرات‌ها معتقدند به دلیل سیاسی صورت گرفته است. ارتش آمریکا اعلام کرد دست کم 5 سرباز این کشور در عراق کشته شدند. در بیانیه روز یکشنبه ارتش آمریکا آمده است، روز شنبه انفجار بمبی که در کنار جاده جاسازی شده بود، منجر به مرگ 4 سرباز آمریکایی در غرب بغداد شد. یک سرباز دیگر در انفجار بمبی در شمال غربی بغداد کشته شد. روز یکشنبه کابینه اسرائیل همکاری با دولت ائتلافی حماس و فتح را رد کرد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در جلسه روز یکشنبه کابینه اسرائیل گفت دولت جدید فلسطینی مشکل آفرین است، از آنجایی که از به رسمیت شناختن اسرائیل سر باز زده و از انجام حمله های تروریستی علیه اسرائیل حمایت می کند.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات وزیر دفاع بحرین در زمینه عکس‌العمل این کشور در قبال اقدامات احتمالی نظامی ایران در خلیج فارس. کنفرانس سالانه مشکلات جهان اسلام و راه حل‌های آن در قاهره. برگزاری بزرگترین جشن نوروزی در شهر بیورلی هیلز توسط ایرانیان لس آنجلس. و گزارش‌های دیگر. آشفتگی درون هیئت حاکمه ایران این امید را در آمریکا تقویت کرده است که نیازی به رویاروی نظامی با تهران نداشته است. هفته نامه تایم چاپ آمریکا در شماره 26 مارس با نقل این مطلب در گزارشی درباره ایران می نویسد اغلب تصمیم گیرندگان در ایران مخالف محمود احمدی نژادند و چنانچه پشتیبانی عمومی از وی باز هم افت کند، آقای خامنه‌ای هم از وی پشتیبانی نخواهد کرد. امیر آرمین چکیده گزارش تایم را به آگاهی می رساند.
تایم از قول محمد اطفیانفر می نویسد حجم انتقادها از عملکرد دولت در 100 سال اخیر ایران بی سابقه است. تایم می نویسد ماجرا از دانشگاه امیرکبیر آغاز شد که گروهی شامل 50 دانشجوی فعال در حضور احمدی نژاد فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند، در حالی که صدها بسیجی را دولت به تالار آورده بود تا به نفع رئیس جمهور شعار بدهند. تایم می‌افزاید در عمر حکومت اسلامی پس از آیت الله خمینی احمدی نژاد مشهورترین چهره جهانی ایران بوده است، تا حدی به سبب افزایش قدرت ایران در منطقه بر اثر جنگ عراق و تا حدی به این دلیل که به قول نیکولاس بنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا آقای احمدی نژاد نفرت انگیزترین و غیر مسئولانه ترین در میان رهبران کنونی جهان است. تایم می نویسد سیاست ایران آنطور که می نماید نیست. در پشت صحنه چالش هایی در جریان است که آینده برنامه هسته‌ای، رابطه با آمریکا و ظرفیت جنگی دیگر در خاورمیانه را رقم می زند. احمدی نژاد یک ضد واکنش را حتی در میان طرفداران خود ایجاد کرده است. آنان از نابسامانی اقتصادی و از بین رفتن امید به رابطه با غرب شکایت دارند. اغلب رهبران ایران بر این باورند که ایران باید حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد. اما از این نقطه به بعد اختلاف‌ها آغاز می‌شود بین کسانی امثال احمدی نژاد که می‌گویند حتی با خریدن خطر مجازات‌های جهانی و حمله نظامی آمریکا باید برنامه را به پیش برد، با کسانی که می‌گویند باید حدی از محدودیت در برنامه را پذیرا شد و با جهان رابطه را عادی کرد تا بدین تاریخ نظام کنونی در قدرت بماند. گروه دوم با اشاره به کارآمد بودن مجازات‌های اقتصادی علیه ایران میگویند باید به منظور پرهیز از رویارویی به گفتگو پرداخت. تایم می‌نویسد دیپلمات‌های غربی امیدوارند مصلحت‌گرایان سرانجام دست بالا را پیدا کنند و چنانچه ایران و آمریکا درگیری نظامی پیدا کنند چنان چیزی اتفاق نخواهد افتاد. تایم به سابقه احمدی نژاد می‌پردازد و میگوید تا 4 سال پیش او کسی نبود، استاندار اردبیل بود و با رأی تنها 6% مردم پایتخت در 4 سال پیش شهردار تهران شد. بعد هم به ریاست جمهوری رسید با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره ها. و هیئت حاکمه به نوشته تایم از سخنان او درباره اسرائیل، سیاست های نادرست داخلی، پاکسازی هزاران مدیر از سازمان‌ها و ادارات دولتی و جایگزین کردنشان با افرادی ناشایسته و نالایق، رنجاندن طرفداران خود در مجلس و روحانیان پرنفوذ قوم و سخنانی درباره امام 12 که روحانیت می‌گوید وی شایستگی چنان اظهار نظری را درباره امام غائب ندارد. تا می‌نویسد مخالفان حکومتی او دور دو چهره گرد آمدند، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی. هفته‌نامه تایم در پایان می‌پرسد احمدی نژاد در کجا قرار دارد؟ مجلس به خودی خود نمیتواند او را کنار بزند. استیضاح او به مجوز آقای خامنه‌ای نیاز دارد و این سلب حمایت هم بستگی دارد به افت شدیدتر پذیرش احمدی نژاد در افکار عمومی ایران. خامنه‌ای احمدی نژاد را به چشم رقیب نمی‌نگرد، در حالی که رفسنجانی را با چنان دیدی نگاه می‌کند. احمدی نژاد دست خامنه‌ای را می‌بوسد و او را آقا خطاب می‌کند. ولی با این همه نشانه‌هایی هست که آقای خامنه‌ای ممکن است پیش از آن که احمدی نژاد مشکلات بیشتری برای رژیم ایجاد کند دست به کار شود. مقاله تایم می‌افزاید قابل تصور نیست که دولت بوش با دولت ایران به رهبری احمدی نژاد به توافقی دست یابد، ضمن اینکه ایران برخوردار از سلاح هسته‌ای ایران نیز تحمل نمی‌کند. قدرت گرفتن مصلحت‌گرایان چشم‌انداز تنش‌زدایی دست کم در قلمرو نظامی را پیش رو قرار داده است. اکنون دورنمای مصالحه نومید کننده نیست، اما هنوز راه بسیار درازی در پیش است.
امیر آرمین و گزارشی از هفته نامه تایم درباره چالش‌های پیش رو برای دولت احمدی نژاد. خلیفه بن احمد الخلیفه وزیر دفاع بحرین در گفتگویی که روز شنبه منتشر شد گفت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس توانایی پاسخگویی به هر گونه حمله از جانب ایران را دارند. وزیر دفاع بحرین در گفتگوی خود با روزنامه الحیات تاکید کرد در صورتی که ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کند، بحرین همانند دیگر کشورهای عربی برای دفاع از منافع خود عکس العمل نشان می‌دهد. هومن سیسان گزارشی دارد از سخنان وزیر دفاع بحرین. خلیفه بن احمد الخلیفه وزیر دفاع بحرین که یه سخنانی که روز شنبه منتشر شد اظهار کرد کشورهای عرب خلیج فارس توانایی پاسخگویی به هر گونه حمله از جانب ایران را دارند. وزیر دفاع بحرین در گفتگو با روزنامه الحیات گفت کشورهای خلیج فارس قادرند در برابر ایران از خود دفاع کنند. وی اضافه کرد هر نوع درگیری میان قدرت‌های غربی و ایران بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران بر کشورهای منطقه و از جمله بحرین تأثیر خواهد گذاشت. کشور بحرین یکی از اصلی ترین متحدان آمریکا در منطقه است و ناو پنجم آمریکا در این کشور مستقر است. هرچند که مقامات آمریکایی همواره تأکید کردند نقشه‌ای برای حمله به ایران ندارند، ولی پافشاری ایران بر ادامه برنامه هسته‌ایش و اجماع اعضای دائم شورای امنیت بر تحریم‌های بیشتر علیه ایران به نگرانی از درگیری‌های احتمالی میان آمریکا و ایران افزوده است. آقای احمد الخلیفه گفت در صورتی که ایران تنگه هرمز را به علت درگیری‌های ناشی از پرونده اتمی‌اش ببندد، بحرین همانند دیگر کشورهای عربی برای دفاع از خود عکس‌العمل نشان خواهد داد. تنگه هرمز مهمترین گذرگاه نفتی جهان است، زیرا تقریبا تمامی کشتی‌های حامل نفت خام صادر از کشورهای خلیج فارس از این تنگه عبور می‌کنند. ساعت 12:05 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
نوروز در راه است. نوروز را از طریق رادیو فردا به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. پیام های نوروزی خود را در شماره پیامگیر ما ضبط کنید. 201-202-828-7238.
در کنفرانس سالانه مشکلات جهان اسلام و راه حل‌های آن که در اواخر ماه مارس در قاهره برگزار می‌شود، هیئت‌هایی از نزدیک به 100 کشور جهان شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشره ایران نیز از سخنرانان در این کنفرانس خواهد بود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مشکلات جهان اسلامی برای حل آنها، علاوه بر هیئت‌های غیر دولتی از بسیاری از کشورهای اسلامی، نویسندگان و پژوهشگرانی از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز شرکت خواهند داشت. همچنین گروهی از روحانیون مسیحی نیز از شرکت کنندگان در کنفرانس قاهره خواهند بود. این کنفرانس هر ساله توسط وزارت اوقاف مصر برگزار می‌شود. کنفرانس امسال از 27 مارس تا 1 آوریل ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در هیئت ایرانی که در این کنفرانس شرکت خواهد کرد، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان عضویت دارند. خبرگزاری خاورمیانه می‌افزاید سخنرانی محمد خاتمی در کنفرانس قاهره زیر عنوان نزدیکی میان مذاهب اسلامی خواهد بود. این خبرگزاری یادآوری می‌کند که حکومت ایران متهم شده است که به جنگ شیعه و سنی در عراق دامن می‌زند. به نوشته خبرگزاری خاورمیانه، حکومت ایران در عین حال حقوق ایرانیان اهل سنت را نیز رعایت نمی‌کند. هفته پیش احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در مصاحبه با روزنامه الحیات حکومت ایران را از دخالت در امور داخلی کشورهای عرب برحذر داشت. از سوی دیگر ملک عبدالله پادشاه عربستان ضمن اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای ترویج مذهب شیعه در کشورهای عرب گفت ما این تلاش ها را به دقت زیر نظر داریم. پادشاه عربستان افزود ما اطمینان داریم که ایران در این تلاش خود موفق نخواهد شد، زیرا اهل سنت به مذهب خود ایمان کامل دارند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد سفر محمد خاتمی به قاهره برای شرکت در این کنفرانس در زمانی صورت می گیرد که مصر و ایران همچنان دارای روابط کامل دیپلماتیک نیستند. احمد ابوالقید در مصاحبه با الحیات گفته بود موانعی در برقراری روابط کامل میان قاهره و تهران وجود دارد که در حال حاضر نمی تواند درباره آنها سخن بگوید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پیش از این اظهار داشته است تا زمانی که ایران تروریست های تحت تعقیب در مصر را در پناه خود دارد، قاهره حاضر به برقراری روابط کامل با تهران نخواهد بود.
گزارش فریدی رهبر را می شنیدید درباره کنفرانس سالانه مشکلات جهان اسلام و راه حل های آن. دولت فدرال کانادا موافقت کرده است تا به یک خانواده ایرانی و پسر 9 ساله متولد کانادای آنها که به دلیل سفر با مدارک جعلی در بازداشتگاهی در تکساس زندانی شده اند اقامت موقت اعطا کند. این خانواده ایرانی که پیش از این نیز به مدت یک دهه به عنوان پناهنده در کانادا روزگار گذراندند ادعا کردند پس از اخراج به ایران دستگیر و شکنجه شده بودند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا برخلاف مقررات عدم پذیرش مجدد پناهندگان اخراج شده موافقت کرده است به دلیل شرایط استثنایی این خانواده و وضعیت بحرانی سلامت روانی و جسمی کودک 9 ساله کانادایی در بازداشت تکساس آنها را به طور موقت در کانادا بپذیرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که طی هفته‌های گذشته اخبار مربوط به خانواده‌های ایرانی و وضعیت اسفبار آنها که پس از ترک ایران در شرایطی بسیار دشوار قصد درخواست پناهندگی به کانادا را داشتند در صدر گزارش رسانه‌های این کشور قرار گرفته است، مجله مکلینز می‌نویسد وزیر مهاجرت و شهروندی دولت محافظه‌کار کانادا با درخواست اقامت موقت والدین یک پسر 9 ساله ایرانی متولد کانادا که هفته‌ها در تگزاس زندانی شده بودند موافقت کرده است. خانواده یورتخانی ماه گذشته در حالی که با گذرنامه‌های جعلی در پروازی به مقصد تورنتو قرار داشتند به دلیل فرود اضطراری هواپیما در پورتوریکو دستگیر و به بازداشتگاهی در تگزاس منتقل شدند. در شرایطی که گزارش رسانه‌های کانادا از هراس اخبار اخراج خانواده یورتخانی و پسر 9 ساله کانادایی آنها به ایران و احتمال آزار و اذیت در کشور مادریشان حکایت می‌کرد، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا به مکلینز گفته است در چنین شرایط اضطراری که جان این خانواده در ایران و به ویژه کودک 9 ساله متولد کانادا در معرض خطر جدی خواهد بود، دولت فدرال با اقامت موقت آنها در کانادا موافقت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا به این نشریه گفته است تصمیم دولت فدرال بر اساس شرایط بسیار بحرانی و برای حفظ امنیت این کودک کانادایی اتخاذ شده است. معصومه علی بیگی و مجید یورتخانی برای اولین بار در سال 1995 میلادی به کانادا پناهنده شدند، اما پس از 10 سال مقامات اداره پناهندگی به اخراج آنها به ایران رأی دادند. این خانواده ادعا کرده است پس از بازگشت در ایران بازداشت و شکنجه شدند. گرچه هنوز این خانواده و پسر 9 ساله آنها در بازداشت مقامات ایالات متحده قرار دارند و مشخص نیست مراحل اداری پذیرش پناهندگی و اقامت موقت آنها در کانادا تا چه حد به طول خواهد انجامید، اما وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال به خبرنگار مکلینز گفته است مذاکرات با مقامات آمریکایی در جریان است و مقامات کنسولی کانادا در تلاشند تا هرچه زودتر آنها را از بازداشت خارج نمایند. صدور اقامت موقت این خانواده در کانادا برخلاف مقررات معمول دولت فدرال است که به پناهندگان اخراج شده از کشور اجازه بازگشت نمی‌دهد. وکیل کانادایی خانواده یورتخانی گفته است با توجه به بازداشت طولانی یک کودک 9 ساله در زندان و شرایط روحی و جسمی وی، مراحل اداری و مذاکرات بیش از انتظار او به طول انجامیده است. از سوی دیگر اتحادیه حقوق مدنی آمریکا با تشکیل یک پرونده شکایت نسبت به وضعیت بازداشت این خانواده و آنچه که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را شرایط غیر انسانی ذکر کرده اعتراض کرده است. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه کابینه اسرائیل همکاری با دولت ائتلافی حماس و فتح را رد کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت دولت جدید فلسطینی مشکل آفرین است، از آنجا که اسرائیل را به رسمیت نشناخته است و استفاده از خشونت را نفی می کند. نفی نمی کند. امین بزرگمهر گزارش می دهد.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به کابینه خود گفت که دولت اسرائیل با دولت جدید فلسطینی کار نخواهد کرد. آقای اولمرت گفت برنامه‌های دولت جدید فلسطینی بسیار مشکل‌زاست، زیرا خواستار مبارزه و ترور است و از به رسمیت شناختن اسرائیل سر باز می‌زند. وی افزود جامعه بین‌الملل باید به راه خود در منزوی کردن تشکیلات فلسطینی ادامه دهد. اهود اولمرت احتمال هر گونه گفتگوهای صلح را رد کرد، اما گفت در موضوع‌های انسانی با فلسطینیان میانه رو مانند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو خواهد کرد. کابینه اسرائیل با اکثریت 19-2 مواضع نخست وزیر اولمرت را تایید کرد. دولت وحدت ملی فلسطینی که با ائتلاف دو گروه حماس و فتح تشکیل شده است، روز شنبه آغاز به کار کرد. اما حماس که خواهان نابودی اسرائیل است، دو شرط اصلی جامعه بین الملل به منظور رفع تحریم‌ها علیه تشکیلات فلسطینی را نپذیرفته است. دو شرط عبارتند از دستکشی از خشونت و به رسمیت شناختن اسرائیل. با این وجود زیاد ابو عمر وزیر امور خارجه دولت جدید فلسطینی خواستار مشارکت اسرائیل با دولت وحدت ملی شده است. ابو عمر درخواست شناسایی رسمی اسرائیل را نوعی لفاظی دانست و آن را رد کرد. اما او به رادیو اسرائیل گفت حماس پذیرفته که به قراردادهای پیشین صلح احترام بگذارد که بنابر آنها کشور یهودی را به رسمیت می‌شناسد. اما اسرائیل اعتقاد دارد این امر کافی نیست. در حال حاضر اسرائیل و فلسطینیان برای پیشبرد نظرهای خود به رایزنی با جامعه بین الملل می‌پردازند.
گزارش امینه بزرگمهر را می‌شنیدید در زمینه عکس‌العمل نخست وزیر اسرائیل نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی. نیکولاس کروستوفر در مقاله‌ای تحت عنوان بحث در رابطه با اسرائیل که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است، عدم وجود یک سیاست انتقادی نسبت به سیاست‌های پرزیدنت بوش درباره اسرائیل در بین دو گروه دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالات متحده آمریکا را بررسی کرده است. الهی هکس از این مقاله گزارش می‌دهد.
نیکولاس کریستوف در مقاله تحت عنوان بحث درباره اسرائیل که در نیویورک تایمز چاپ شده است می‌نویسد دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا از همه سیاست‌های پرزیدنت بوش انتقاد می‌کنند الا روش حمایت همه جانبه آقای بوش درباره اسرائیل. در مقاله کریستوف آمده است هیچ بحث سیاسی جدی درباره سیاست دولت آمریکا درباره اسرائیل و فلسطینیان چه در بین دموکرات‌ها و چه در میان جمهوری‌خواهان وجود ندارد. کریستوف اضافه می‌کند که این سکوت بیش از هر چیز به ایالات متحده آمریکا، فرایند صلح خاورمیانه و اسرائیل آسیب رسانده است. در مقاله آمده است در خود اسرائیل مباحثات انتقادی تند و گزنده درباره چگونگی استفاده از زور در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان هم در محافل سیاسی و هم در محافل خبررسانی دیده می‌شود. اما هنوز هیچ کدام از سیاستمداران در آمریکا حاضر نیستند از سیاست‌های افراطی دولت اسرائیل حتی به اندازه نیمی از آنچه که در روزنامه اسرائیلی هارتس دیده می‌شود انتقاد کنند. کریستوف به صحبت‌های علنی 3 سال پیش وزیر دادگستری اسرائیل درباره عکس‌های یک پیرزن فلسطینی که در پشت خانه ویران شده‌اش توسط ارتش اسرائیل اشاره می‌کند که گفته بود این عکس‌ها او را به یاد مادر بزرگ خودش می‌اندازد که خانه و کاشانه‌اش توسط نازی‌ها در آلمان مصادره شده بود. کریستوف در مقاله‌اش می‌پرسد آیا می‌توان تصور کرد که یک وزیر در کابینه دولت ایالات متحده آمریکا نظیر چنین چیزی را بیان کند؟ کریستوف می‌گوید پس از سخنان هاوارد دین در انتخابات سال 2004 که خواستار یک سیاست منصفانه و بی‌طرفانه توسط ایالات متحده آمریکا شده بود و بلافاصله متهم شد که روش خصمانه‌ای درباره دولت اسرائیل دارد، خود درس عبرتی برای سیاستمداران در آمریکا شده است. و دلیل دوم به نظر کریستوف آن است که این سیاستمداران قادر به درک واقعیات نیستند. نویسنده به سخنان ملک عبدالله پادشاه اردن که در ماه گذشته در کنگره آمریکا گفته بود سرچشمه همه مسائل و مشکلات منطقه نبود عدالت و عدم صلح برای فلسطینیان است اشاره می کند و می گوید با آنکه این سخنان به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت اما سخنان ملک عبدالله عین واقعیت است. کریستوف می گوید از مراکش گرفته تا یمن و حتی در سودان وضعیت فلسطینیان در صدر صحبت‌های مردم عادی در قهوه‌خانه هاست. کریستوف اضافه می‌کند شاید سران کشورهای عربی یک سیاست دوگانه را دنبال می‌کنند و با بزرگ کردن سرکوب فلسطینیان توسط دولت اسرائیل خود این دولت‌ها به سرکوب و نقض حقوق شهروندان خود مشغول هستند اما وضعیت اسفبار فلسطینیان هرچند به اندازه کشتار و قتل عام‌ها در سودان و عراق نیست اما خود یک تراژدی بزرگ است.
الهی هیکس و نگاهی به مقاله نیکولاس کریستوف درباره سیاست‌های احزاب آمریکا در قبال اسرائیل.
نوروز در راه است. نوروز را از طریق رادیو فردا به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. پیام‌های نوروزی خود را در شماره پیامگیر ما ضبط کنید. 201-222-828-7238.
ایرانیان شهر لس آنجلس با برگزاری بزرگترین جشن نوروزی در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز به پیشواز نوروز رفتند. این مراسم که از ساعت 3 بعد از ظهر آغاز شد و تا ساعت 10 شب ادامه داشت با حضور تعداد کثیری از ایرانیان و شخصیت‌های شهری لس آنجلس با شرکت هنرمندان سرشناس ایرانی برگزار شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
جشن سالانه نوروزی انجمن پدر و مادران ایرانی شهر بیورلی هیلز که توسط خانم دکتر ناناز پیرنیا از 14 سال پیش تا کنون هر سال در آستانه فرارسیدن بهار در هتل بیورلی هیلز شهر لس آنجلس برگزار می شود، امسال نیز به شکل گرد همایی با شکوه و مجلل همراه با سخنرانی، نمایش هنرهای دستی، معرفی و تجلیل از شخصیت‌های معروف و مطرح ایرانی سال، صرف شام و تماشای برنامه‌های هنری برگزار شد. یکی از دلایل برگزاری این برنامه‌ها معرفی آداب و سنن ایرانی به جامعه میزبان و شخصیت‌های مهم شهری است که هر ساله به دعوت برگزار کنندگان در این جشن شرکت می‌کنند. خانم نادیا نوریان یکی از برگزار کنندگان جشن نوروزی امسال:
ما این برنامه رو هر سال برگزار میکنیم. امسال اعضای گروه ما یه زود 35 نفرند. برنامه فوق‌العاده عالی تا حالا پیش رفته. الان گروه صادق نوجوکی دارن برنامه اجرا میکنن، بعد از اون گروه بلکست. چهار ماه کار مداوم و شبانه روزی واقعا.
خانم نوریان، تا این ساعت چه افراد سرشناسی اینجا بودن که لازم میدونین در موردش صحبت؟
سیف کولی، دادستان کل کمتی، آقای مایک آنتونوویچ سوپر وایزر الی کانتی هستند، و خانم هما سرشار آنر شدن، خانم ماکیلا تررا از کی تی ال ای چنل 5، آقای سیویب که در حال حاضر شهردار هستن و پستشون رو در تاریخ 27 مارس برگزار میکنن با آقای جمی دلشاد. شریف باکا با ما بودن، اعضای بورد بیورلی هیلز، بورد آف ایژوکیشن، آل دی سیتی ممبرز، همه امشب مهمان ما بودن.
خانم دکتر هما محمودی، روانشناس ساکن لس آنجلس و یکی از شرکت کنندگان در این برنامه، به اهمیت برگزاری جشن‌های سنتی و ملی برای ایرانیان مهاجر این گونه اشاره میکنه:
این عید نوروزی که امروز اجرا میشه و تعداد ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌هایی که اینجا هستن حقیقتا خیلی چشمگیره و فوق‌العاده زیباست. ببینید، کاری که این گروه کردن در این هتل بسیار باشکوه و زیبا این است که از اون همبستگی بیش از 100 نفر برای اجرای این کار و برای ترتیب دادن این برنامه ها شده. خیلی از کالاها، هنرهایی که هست در این شهر در غرفه های مختلف نشون دادن. بچه هایی که در موسیقی شرکت کردن، در فشن شو و لباس و همه این کارا شرکت کردن. ببینی از نسل جوان تا مادر بزرگا و پدر بزرگا، کسانی که روی صندلی چرخدار هستن اینجا هستن و همه دارن لذت میبرن. به اضافه اینی هم که ما الان تعداد زیادی از این جوانامون دکتر شدن، وکیل شدن، عزیزن و دارن کار خودشون رو ارائه میکنن، احترام دارن تو این شهر و وقتی که شهردار شهر و تمام عضو شهرداری میان اینجا میبینیم که ما نه تنها وجهه خیلی خوبی داریم، خیلی احترام به همون میذارن، بلکه یه قدرت خیلی بزرگی هستیم ما در این شهر لس آنجلس و به خصوص نهالا در بیورلی هیلز. من 50 سالی که در لس آنجلس هستم و بعد از انقلاب بهترین ایران به نظر من اومد به لس آنجلس و ببینید کسایی اومدن اینجا که میخواستن رشد بکنن، میخواستن یاد بگیرن، میخواستن پیشرفت بکنن و این محیط اجازه داد که این کار رو بکنن. من یکی از افتخاراتم اینه که خانومهایی رو میبینم که هر هنری داشتن، هر کاری رو داشتن، حتی خیلی کم سواد بودن بعضی هاشون، رفتن تو کارهای گلارایی، رفتن تو کارهایی که میتونستن با سواد کم ولی ارزه زیاد و زحمت زیاد موفق بشن. و من حقیقتا اینو هیچ جای دیگه دنیا نمیبینم جز در محیط لس آنجلس و جز با دوستانی که هم دیگر رو تشویق کردن و کار رو عیب ندونستن و همینی هم که محیط لس آنجلس که اصلا این آمادگی رو مثل که این کالیفرنیا این آمادگی رو برای همه